ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز پنجشنبه سوم اسفند ماه 96 برابر با 22 فوریه 2018 میلادی است. من وحید پوروسات هستم و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره آخرین وضعیت دراویش گنابادی. اما قبل از این گزارش‌ها و تحلیل‌ها با مهرداد قاسم‌فر همراه میشیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. مهرداد،
سپاسگزارم وحید. سلام می‌کنم به شنوندگان این مجله. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه‌اش که روز پنجشنبه منتشر شد، از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به دلیل آنچه سرکوب حق آزادی بیان، تشکل و گرد همایی مسالمت‌آمیز و زندانی کردن منتقدان خواند، انتقاد کرد. این گزارش که درباره وضعیت حقوق بشر در جهان در سال 2017 است، با نادران خواندن محاکمه‌ها در ایران به آنچه شکنجه و سایر بدرفتاری‌های متداول بر ضد بازداشت شده‌ها توصیف شده نیز اشاره کرده است. عفو بین‌الملل در گزارش خود از اعتراض‌های دیماه به عنوان نخستین تظاهرات ضد حکومتی در چنین مقیاسی بعد از اعتراض‌های سال 88 یاد کرده است که به گفته این بیانیه هزاران ایرانی در اعتراض به فقر، فساد و سرکوب سیاسی به خیابان‌ها ریختند. در این گزارش سالانه همچنین از اعدام صدها تن در ایران از جمله مجرمانی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال بودند نیز انتقاد شده است. ایران یکی از 4 کشوری است که مجرمان صغیر را اعدام می‌کند. به گفته دیدبان حقوق بشر، احکام اعدام درباره متهمان زیر 18 سال در عربستان، یمن و نوار غزه هم اجرا می‌شود. شعبه دادگاه انقلاب در زندان اوین روز چهارشنبه به نازنین زاغری گفته است که ادامه حبس او به دلیل مناقشه تهران و لندن بر سر اختلاف حساب نرخ سود بدهی بریتانیا به ایران است. وزارت امور خارجه ایران از سوی تهران مسئول رسیدگی به این اختلاف حساب است. به گزارش کمپین آزادی نازنین زاغری، دادگاه انقلاب همچنین با مرخصی نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران، موافقت نکرد و به او پیشنهاد پذیرش حبس خانگی ویژه داد. کمپین آزادی نازنین زاغری با اعلام این خبر همچنین بیانیه‌ای را همزمان با سفر عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران به بریتانیا، صادر کرد. یک نسخه از این بیانیه برای عباس عراقچی نیز ارسال شده است. حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران، درباره حوادث دوشنبه شب در خیابان پاسداران تهران گفت که می توانستند رفتارهای تند پلیسی انجام دهند و با شلیک RPG موضوع را حل و فصل کنند. در درگیری‌های اخیر بین دراویش و پلیس، نیروی انتظامی اعلام کرده که حدود 300 تن بازداشت شدند. به گفته رئیس پلیس تهران، در این درگیری‌ها یک راننده اتوبوس نیروهای پلیس را زیر گرفت که در پی آن 3 پلیس کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. بنا به گزارش خبرگزاری تسنیم، بزرگان دراویش گفتند که این فرد مهاجم با آنها بی ارتباط بوده. حسین رحیمی، ادعای برخی افراد بر بی ارتباط بودن راننده اتوبوسی که نیروهای پلیس را زیر گرفت با دراویش را رد کرد و افزود انتظار دارد این فرد اعدام شود. بمباران آخرین مواضع شورشیان در نزدیکی دمشق، پایتخت سوریه، روز پنجشنبه برای پنجمین روز متوالی ادامه یافت. این حمله ها در حالی انجام می شود که سازمان ملل خواستار توقف این حملات شده که در طول 7 سال جنگ داخلی سوریه شدیدترین حمله های هوایی بوده است. به گزارش رویترز، از یک شنبه شب گذشته تا کنون بیش از 300 نفر در منطقه غوطه شرقی در حومه دمشق کشته و صدها تن زخمی شدند. به گفته این ناظران حقوق بشر و سازمان‌های امدادی، جنگنده‌های روسیه و سوریه بیمارستان‌ها و اهداف غیر نظامی را هدف قرار دادند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، روز پنجشنبه گفت که روسیه مسئول وضعیت موجود در منطقه زیر کنترل شورشیان نیست، بلکه مسئولیت آن بر عهده حامیان به گفته او تروریست است. وحید،
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از مهرداد قاسم‌فر شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. افزایش بازداشت دراویش گنابادی و وضعیت نامعلوم سرنوشت تعدادی از بازداشت شدگان.
بیش از 500 درویش گنابادی رو به زندان مرکزی تهران در حسن‌آباد قم منتقل کردن. جو بیمارستانی که زخمی‌ها توش نگهداری می‌شن امنیتی شده.
ادامه حرکت اعتراضی شماری از دختران و زنان علیه حجاب اجباری با برداشتن روسری و آویختن آن بر سر چوب.
خانم شاپرک شجریزاده دیروز ایشون در خیابون بیتریه در اعتراض حجاب اجباری روسری خودش رو از سر برداشته.
و همچنین همراه خواهیم شد با خبرنگار رادیو فردا در فستیوال فیلم برلین درباره آخرین خبرها پیرامون فیلم‌های این فستیوال بیشتر خواهید شنید.
درباره تبعات صحبت های خانم حاتمی مطرح شده و این گمانه‌زنی همینجوری داره مطرح میشه که آیا اون صحبت ها میتونه بر سرنوشت فیلم خوشبخته بیشه برای اکرانش در ایران تاثیرگذار باشه یا نه؟
و اگر تا پایان این بخش همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. در درگیری‌های شامگاه دوشنبه و بامداد سه‌شنبه صدها نفر بازداشت و ده‌ها تن از دراویش گنابادی مجروح و 5 نفر از نیروهای انتظامی و بسیج کشته شدند. بیشتر بشنید در همین زمینه از جمشید زند.
در دو روز اخیر با فروکش کردن گردهمایی‌های اعتراضی دراویش گنابادی در تهران و درگیری با نیروهای امنیتی و انتظامی، اکنون کشمکش بین دراویش و رهبران آنها با مجموعه مسئولین امنیتی، قضایی و سیاسی جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری شده است. از یک طرف خانواده‌ها و نزدیکان افراد بازداشت شده پیگیر وضعیت دستگیر و مجروح شدگان هستند و از طرف دیگر هر دو طرف با صدور بیانیه و سخنرانی‌های مختلف به اظهار نظر درباره علل و انگیزه‌های وقایع چند روز اخیر پرداختند. بر اساس گزارش‌ها تعداد بیشتری از دراویش در تهران و شهرهای دیگر ایران بازداشت شدند و هنوز معلوم نیست چند نفر از دراویش که در درگیری‌های خیابانی مجروح شده بودند به زندان منتقل شدند. فرهاد نوری، فعال حقوق دراویش گنابادی:
بیش از 500 درویش گنابادی رو به زندان مرکزی تهران در حسن حسن آباد قم منتقل کردن. تعداد مجروح‌ها هنوز به صورت مشخص ما نتونستیم به دست بیاریم، چون جو بیمارستانی که زخمی‌ها توش نگهداری میشن امنیتی شده و یک بیمارستان دیگه هم اضافه شده به لیست بیمارستان. قبلا بیمارستان سجاد و لب‌بافی نژاد بود، ولی بیمارستان خاتم الانبیا به این لیست اضافه شده و تعدادی از درویش زخمی رو به اونجا بردن.
مقامات قوه قضاییه، سپاه و نیروهای امنیتی تا این لحظه تعداد دقیق مجروحین و بازداشت شدگان را اعلام نکردند. تنها روز سه‌شنبه تأیید کردند که 300 نفر از هواداران دراویش و کسانی که در گلستان هفتم بودند بازداشت شدند. از طرف دیگر روز چهارشنبه اخباری مبنی بر مرگ 3 یا 4 نفر از دراویش بازداشت شده منتشر شد که گفته می‌شد این عده بر اثر شدت جراحات وارده فوت کردند، ولی تا الان نه مقامات جمهوری اسلامی نه دراویش این گزارش ها را تایید نکردند. فرهاد نوری میگوید تا کنون از وضعیت دست کم 5 تن از دراویش بازداشتی اطلاعی در دست نیست.
هنوز هیچ جوابی به خانواده هاشون و خود دراویش و حالا غیر از این 3-4 نفری که حتی از دادن اسامیشون خودداری میشه، ما از سرنوشت حداقل 5 درویش گنابادی هیچ اطلاعی نداریم و خانواده های اونها هم نگران هستند که وضعیت عزیزانشون به چه شکل شده.
اما در حالی که رسانه‌های ایران هنوز گزارشی درباره وضعیت بازداشتی‌ها و مجروحین منتشر نکرده‌اند، قطب دراویش گنابادی از طرفدارانش خواسته که برای بازگشت آرامش و برقراری نظم تا اطلاع ثانوی از مسافرت به تهران و برگزاری جلسات روزهای مقرر برای دیدار با او خودداری کنند. از سوی دیگر شدیدترین واکنش به وقایع چند روز گذشته را حسین رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، نشان داد. آقای رحیمی در گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 صدا و سیما گفت:
کمتر از 10 دقیقه، کمتر از 1 ربع کار انجام شد و ما برخورد قاطعانه و اون قدرت پلیس رو و اقتدار پلیس رو به اینا نشون دادیم و تمام افراد دستگیر شدن. ما باید با درایت و با برنامه‌ریزی، ولی ما میتونستیم با RPG بزنیم خون مردم رو داغون کنیم. اینا اینطوری نیست.
در روزهای اخیر مقامات مختلف جمهوری اسلامی آن دست از دراویش را که در درگیری‌ها شرکت داشتند اغتشاشگر، داعشی، آشوبگر و اراذل اوباش خطاب کردند. در همین حال غلامعلی جعفرزاده، نایب رئیس فراکسیون مستقلین مجلس، به سایت اعتماد آنلاین گفته است آنقدر به گروه‌ها وصله منافق و فتنه‌گر و غیره زده‌ایم، وصله کم آورده‌ایم که به این دراویش دیگر نمی‌دانستیم چه بگوییم. امیدوارم یک روزی این وصل زدنها تمام شود. پایان نقل قول. رضا حقیقت نژاد تحلیلگر مسائل ایران در ترکیه معتقد است نگرانی حکومت جمهوری اسلامی از افزایش نفوذ و اعتبار نهادهای مختلف به این گونه برخوردها منجر شده است.
میشه گفت این یک درگیری سابقه دار هست که متأثر از نوع حکومت به نهادسازی در درون جامعه ایران هستش. یعنی هر گروه مذهبی، صنفی، سیاسی که بخواد تبدیل به یک نهادی بشه که این نهاد قابلیت ساماندهی، شبکه سازی و تبلیغ و جذب نیرو داشته باشه، از سوی جمهوری اسلامی به عنوان یک خطر محسوب میشه و سعی میکنه به روش‌های گوناگون، حالا با تبلیغات منفی، با فشار، با تهدید و گاهی با سرکوب، خطر این نهاد رو برای قدرت حاکم کم بکنه. ولی با افزایش فشارها و حساسیت‌های حکومت و دراویش، نوع مقابله این افراد هم با حاکمیت تغییر کرد. در گذشته هم درگیری‌های بوده بین حاکمیت، ولی الان به نظر میرسه که افراد که در این زمینه تحت فشار قرار گرفتن به نتیجه رسیدن که با سکوت یا با نامه‌نگاری به رئیس جمهور یا اعتراض‌های رسانه‌ای و کنار گرفتن از درگیری با حکومت نمیتونن حق خودشون رو بگیرن یا حداقل دفاع کنن از حق خودشون و احساس کنن که اگر بخوان در این زمینه عقب نشینی بکنن منجر به جدیدتر شدن حکومت میشه.
فرهاد نوری از فعالان حقوق دراویش گنوبادی هم میگوید عوامل متعددی سبب شده حرکت‌های اعتراضی دراویش که مسالمت آمیز و ضد خشونت بود به این گونه درگیری‌ها از طرف برخی از هواداران دراویش بیانجامد.
نظر من نیروهای امنیتی و خب کسانی که این صحبت‌ها رو اونها هم هنوز نتونستن این رو کالبد شکافی بکنن و ببینن این گیری ها از کجا شروع شده. هیچ وقت دراویش گنوبادی شروع کننده خشونت و اختشاش نبودن. اگر اتفاقاتی که توی چند ماه گذشته توی ایران افتاده رو بخوایم بررسی بکنیم، می‌بینیم که جو کلی جامعه، منظورم کل مردم ایران هست، یک جو ملتهبی بوده که خب بنا به فشارهای اقتصادی، اتفاقاتی که افتاده توی چند ماه گذشته و نفوذ یک سری شایعات و اخباری که از طرف چند کانال تلگرامی و بقیه شبکه‌های اجتماعی، اینها هم باعث میشه که هر جایی که یک صدای معترضی باشه افراد دیگه هم به اون جمع اضافه بشن و بخوان صدای اعتراض خودشون رو یا به خواستهای خودشون برسن.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز چهارشنبه گفت جریان دراویش کشور را جریانی عاقلانه، منطقی و معتدل می‌دانیم و به هیچ وجه حوادث خیابان پاسداران را به این جریان منتسب نمی کنیم.
افزایش بازداشت دراویش گنابادی و وضعیت نامعلوم سرنوشت تعدادی از آنها، گزارش جمشید زن رو می شنیدید. اگر در همین باره دیدگاه و نظری دارید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12.
سردار آرپیجی زن به روی ملت کشور خودت کمی فکر کن که تو چنین حرفی باید بزنی. یعنی اگر کمی فکر کنی میدانی که عقل و شعور، انسانیت هیچ ندارید. امیدوارم کسانی که عقل و شعور در این رشته دارن شما را نصیحت کنن و ادب کنن، دیگر چنین حرفایی نزدید.
قبل از انقلاب یه اختلافاتی ما با دولت عراق داشتیم. ارتشپد آریانا که بسیار محبوب هم بود یک کلمه به شاه گفته بود که اگر اجازه بدید ما صبح حرکت میکنیم، نهار یا شام رو در بغداد میخوریم. ایشون این ارتشپد رو بازنشسته کردن به خاطر این نوع صحبت کردن و تفکر. این فرمانده نیروی نظامی که علیه هموطنان خودش میگه ما میتونستیم از آرپیجی استفاده کنیم، اگر یک فرمانده منطقی، معقول و تربیت شده ای میداشت ایشون رو توبیخ میکرد و از کار برکنار میکرد. افرادی با اینجور مغز معلول که تفکرشون به زبونشون میاد بسیار خطرناکن. یعنی چی آرپیجی علیه انسانها استفاده میکنیم؟ آرپیجی علیه استحکامات بتونی دشمن تانک و ادوات زرهی به کار میره. شما زورگیر و قلدری میخوای ایجاد وحشت کنی، اگر نه از یک نظامی تربیت شده دور دیده با شخصیت اینجور کلماتی به زبان نمیاد.
درود بر شرفت رئیس پلیس تهران. با آرپیجی میزدی به مردم نه؟ یه روزم به این روز میرسه که با آرپیجی نه، با تانک میزنین مردم، با موشک میزنین مردم. خجالت بکشین، خجالت بکشین تو روی این ملت، این ملتی مبارز.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حرکت اعتراضی شماری از زنان و دختران علیه حجاب اجباری که شامل برداشتن روسری در معابر عمومی و آویختن آن بر سر چوب است همچنان ادامه دارد. همزمان بر اساس خبرهایی که از ایران میرسد، برخوردهای امنیتی با این افراد نیز به قوت خود باقی است. بر اساس خبرهایی که به دست رادیو فردا رسیده، طی 24 ساعت دست کم دو نفر دیگر از این معترضان که با نام دختران خیابان انقلاب شناخته می شوند توسط نیروی انتظامی بازداشت شدند. یکی از آنها شاپرک شجریزاده است که روز چهارشنبه بازداشت شد و به گفته خانواده‌اش در بازداشت تحت ضرب و شتم قرار گرفته. مورد دیگر که ویدئویی هم از آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، مربوط به فردی است که روسری در دست در سکوت روی سکوی ایستاده. آنگونه که در ویدئو مشاهده می‌شود، پلیس او را به شدت از روی سکو هل می‌دهد و او بر زمین می‌افتد. نسرین ستوده، وکیل و مدافع حقوق بشر که وکالت خانم شجریزاده را بر عهده دارد، در گفتگو با رادیو فردا با تایید این موارد در زمینه اعمال خشونت علیه این افراد هشدار می‌دهد.
خانم شاپرک شجریزاده حدود دو هفته پیش با مراجعه به دفتر من از من درخواست کرد که وکالتش رو در صورتی که بازداشت شدم بپذیرم و با امضای وکالت نامه به من وکالت دادن. در اون زمان ایشون پیاپی از طریق صفحات مجازی خودشون و خانوادهشون مورد تهدید قرار می گرفتن و به همین دلیل طبعا نگران بودم. اما دیروز ایشون در خیابون بیتریه در اعتراض به حجاب اجباری روسری خودش رو از سر برداشته و بر سر چوبی زده و متعاقب اون دستگیر شده. امروز در مراجعاتی که خانواده داشتن به خانم شجریزاده اظهار کرده که مورد ضرب و شتم دیشب در بازداشتگاه قرار گرفته و البته این همه ما رو نگران کرده. همچنین برخی صحبت‌های ماموران حاکی از این بود که پرونده قراره به دادسرای امنیت ارجاع بشه، ولی اون چه که موکل من از قبل از بازداشت گفته بود، ایشون تمام مسائل رو پیش‌بینی کرده بود و بعد اقدام به این کار کرده. ضمناً شاهدان عینی که امروز سوم اسفند ماه در خیابان انقلاب شاهد از سر برداشتن حجاب خانم جوان دیگه ای بودن، اظهار کردم که بعد از اینکه اون خانم به طرز وحشیانه توسط پلیس پرت میشه به زمین، بازداشت شده. در اینجا اولا من هشدار میدم بابت ضرب و شتم زنانی که جز آزادی پوشش هیچ چیزی رو دیگه ای رو درخواست نکردم. ثانیاً بابت سوء استفاده مقامات در زمان بازداشت و اقدام به ضرب و شتم، قطع و یقین تخلف جزایی کیفری و قابل تعقیب هست. بنابراین من بابت این دو مورد باید به اقتضای حرفه خودم این تذکر رو بدم و حق شکایت کسانی که در زمان بازداشت مورد ضرب و شتم قرار میگیرن محفوظ باقی میمونه.
گفتگو با نسرین ستوده، وکیل دادگستری در تهران رو میشنیدید درباره ادامه حرکت اعتراضی شماری از دختران و زنان علیه حجاب اجباری.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
چهار کشور اروپایی ضمن اعلام پایبندی خود به برجام نسبت به نقش مسئله ساز جمهوری اسلامی ایران در منطقه همانند آمریکا ابراز نگرانی کردند. بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
با گفتگوهای سازنده پیرامون مسائل منطقه خاورمیانه، آلمان و سه کشور دیگر اروپایی در نظر دارند از بروز بحرانهای تازه با ایران جلوگیری کنند. این گفته زیگمار گابریل، وزیر خارجه آلمان، در مصاحبه با روزنامه زوددوچه است که یادآور شده اروپایی‌ها خود را نسبت به نگرانی آمریکا بر سر نقش مشکل آفرین ایران در منطقه و همچنین برنامه موشکی آن کشور سهیم می‌دانند. همزمان اما چهار کشور آلمان، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا تمایلی ندارند به گفته زیگمار گابریل دستاوردهای انکارناپذیر توافق اتمی با ایران به زیر سوال رود. روزنامه آلمانی زوددوچه که به این موضوع پرداخته در ادامه گزارش خود افسوده در حاشیه همایش سه روزه امنیتی مونیخ که روز یکشنبه این هفته به کار خود پایان داد، علاوه بر آلمان، فرانسه و بریتانیا، ایتالیا هم به این طرح پیوسته. وزیر خارجه آلمان در گفتگو با زوددوچه تاکید کرده برای آنکه به کاهش تنش‌ها در منطقه نزدیک شویم، باید در روند مذاکرات آینده با ایران پیاپی به این کشور فشار ملموس وارد کرد. این طرح گفتگوهای منظم با ایران که هنوز معلوم نیست چه زمانی آغاز می شود، در حالی شکل گرفته که پیش از این وزارت خارجه آمریکا در سندی که از سوی خبرگزاری رویترز انتشار یافت تاکید کرد دولت ترامپ به برجام پایبند می ماند به شرط آنکه اروپایی ها حاضر به یک توافق امنیتی در ارتباط با برجام باشند. این توافق امنیتی از دید و نگاه آمریکا باید مسئله آزمایش‌های موشکی جمهوری اسلامی، دیدار بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای و نظامی ایران و بالاخره چشمانداز مهار کردن جمهوری اسلامی در جلوگیری از دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای پس از پایان مدت 10 ساله برجام را روشن کنند. دولت ترامپ در این میان خواهان آن است این محدودیت 10 ساله غنی‌سازی اورانیوم هم در ایران حالت دائمی و همیشگی به خود گیرد. در سند یاد شده وزارت خارجه آمریکا به برخورد با نقض حقوق بشر در ایران هم اشاره شده. دونالد ترامپ در راهبرد اخیر دولت خود پایبندی جمهوری اسلامی ایران به توافق هسته‌ای را تایید نکرد و گفت اگر با کنگره آمریکا و متحدانش به راه حلی دست نیابد به این توافق پایان می‌دهد. این هشدار در دیدار هفته پیش ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، با آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، ظاهراً در برلین مورد بررسی قرار گرفت و این دو سیاستمدار در پایان ضمن تأکید بر حفظ توافق اتمی با ایران، مانند آمریکا نسبت به فعالیت‌های به گفته آنها بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی در منطقه هم ابراز نگرانی کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
امروز در جشنواره فیلم برلین فیلم ایرانی درساج به نمایش درآمد. بابک غفوری آذر خبرنگار اعزامی رادیو فردا به جشنواره فیلم برلین در گفتگویی که حمید فاطمی با او داشته ابتدا درباره این فیلم توضیح میده.
فیلم درساج دیگر نماینده امسال سینما ایران در جشنواره فیلم برلین دوره 68مش بود که امروز در بخش نسل این دوره از جشنواره به نمایش در اومد. بخش نسل نمایشگر فیلم هایی است که با مضامینی مرتبط با نوجوانان و جوانان ساخته شده و این فیلم هم مضمون اصلیش و قهرمان اصلیش هم مرتبط با نوجوانان امروز در ایران بود. پویا بادکوبه به عنوان نخستین فیلمش امسال فیلم درساج به جشنواره برلین عرضه کرده بود که در این بخش به نمایش در اومد. موضوع اصلیش تقابل نوجوانان امروز در ایران هست با خانواده ها و مسائل مرتبط با اونها که در مجموع هم تونسته بود نگاه همراهی و از جانب تماشاگران برلین جذب خودش بکنه و عوامل این فیلم هم از جمله سازندهش و بازیگرانش علی مصفا و شبنم مقدمی دو بازیگر اصلی فیلم جشنواره حاضر بودن. اما خب میدونیم که فیلم هایی که در بخش های دیگر جشنواره فیلم برلین به نمایش در میان به اندازه بخش مسابقه خب نگاه ها متوجهشون نیست و اون اتفاقا و حاشیه هایی که برای دیگر فیلم ایرانی حاضر در جشنواره فیلم خوک پیش اومد از دو روز پیش که نمایشای این فیلم شروع شد، برای فیلم درساش شاهد نبودیم. این فیلم به طور مشترک همراه یک فیلم دیگر ایرانی در بخش نسل حاضر هست، فیلم هندی و هرمز ساخته عباس امینی که اواخر وقت امشب برای نخستین بار در جشنواره فیلم برلین اون فیلم هم به نمایش در میاد. در همه چهار فیلم ایرانی حاضر در جشنواره برلین دست کم یک نوبت نمایش رو پشت سر گذاشته باشن.
به حاشیه نشست خبری دیروز مربوط به فیلم خوک اشاره کردی که خیلی هم بحث انگیز شد. در ادامه این حاشیه ها یا باز هم صحبت های شده؟
سازندگان فیلم خوک پس از نشست رسانه‌ای فیلم خوک ترجیح دادن که با رسانه فارسی زبان دیگر اظهار نظری نداشته باشن، گفتگوی نداشته باشن، هرچند با رسانه های خارجی گفتگوهای مختلفی داشتن، با تلویزیون ZDF آلمان که یکی از حامیان اصلی جشنواره فیلم برلین هم هست، همچنین با تلویزیون یورو نیوز مللی هم گفتگوی داشتن. اتفاقا خانم حاتمی که صحبتش بحث انگیز بود با تلویزیون یورو نیوز گفتگو داشت و اونجا البته بحث سیاسی کمتر مطرح شد و بیشتر درباره نقشی که در فیلم خوک بازی کردن نظر داشتن خانم حاتمی که گفته بودن که میخوان به نوع یک تجربه جدیدی داشته باشن در فیلم. البته خانم حاتمی ایفاگر یک بازیگر سینما هستن و به نوعی یک شوخی هایی هم با همون حرفه انجام میشه و ایشون هم میگه گفتن که خواستیم که به نوعی با حرفه خودمون هم شوخی بکنیم و به نوعی این تحمل رو نشون بدیم که کسانی که با حرفه خودشون هم شوخی میکنن به سایر اقشار هم اینو نشون بدن که تحمل خودشون رو میتونن بالاتر ببرن که آماده باشن که اثر هنری این برخوردها رو باهاشون داشته باشه. اما خب میدونیم که در شبکه‌های اجتماعی به ویژه اظهار نظرهای خیلی مختلفی مطرح شده درباره صحبتهایی که خانم حاتمی مطرح کردن و به شکل قابل انتظاری هم از سوی رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان در ایران صحبتهای مختلفی علیه اظهارات خانم حاتمی مطرح شده که به نوعی اینجا در جو برلین هم به ویژه در میان ایرانی هایی که در جشنواره حاضر هستند صحبت خیلی زیاد شده. درباره تبعات صحبت های خانم حاتمی مطرح شده و این گمان زنی همینجوری داره صحبت مطرح میشه که آیا اون صحبت ها میتونه بر سرنوشت فیلم خوک در به ویژه برای اکرانش در ایران تاثیرگذار باشه یا نه، و این گمان زنی هم مطرح میشه که آیا میتونه این فشارها منتهی به این بشه که خانم حاتمی مجبور به اظهار نظر یه توضیحی درباره صحبتاش بشه یا نه. هنوز که در واقع ترجیح داده خودش که اظهار نظر دیگری غیر از اون صحبتی که اونجا کرده نداشته باشه.
و سرانجام این که برنده های فستیوال کی معرفی میشن و صحبت ها و گمان زنی ها در مورد برندگان احتمالی چی هست؟
شنبه شب برندگان اصلی جشنواره فیلم برلین ساعت 7 شب به وقت برلین که میشه 9:30 شب به وقت ایران معرفی میشن و حالا همه فیلم های بخش مسابقه هم غیر از یک فیلم دیگه به نمایش در اومدن. چهره همه مدعیان تا حدودی روشن شده و حالا همه دارن ارزیابی و گمانه زنی میکنن که نهایتا هیئت داورانی که تام تیکور فیلمساز شناخته شده آلمانی ریاستش رو به عهده داره سلیقه و انتخابش به چه سمتی میره. توی سازن فیلم خوک هم منتظر هستش که آیا به سنت معمول فیلمی که احتمالاً جایزه میگیره عوامل خود جشنواره برلین از هم میخوان که در جشنواره باقی بمونن و به نوعی نشون دهنده و نشانه ای هست از این که احتمالاً جایزه ای رو خواهند گرفت یا نه. من با صحبتی که با برخی عوامل این فیلم داشتن میگفتن که هنوز به ما چیزی اعلام نشده در جشنواره بمونن یا نه، که شنبه شب در مراسم اختتامیه حاضر باشن یا نه. اما صحبت زیاد هستش که احتمالا مثلا حسن معجونی برای بازی در فیلم خوک یا محمود کلاری برای فیلم برداری این فیلم بتونه به عنوان یکی از نامزدهای جدی مطرح باشه یا نه. در بعضی نقدهای نوشته شده بر این فیلم این موضوع مورد توجه قرار گرفته، بیشتر هم از جانب منتقدان خارجی که فیلم رو دیدن و میگن که حاصل کار این دو سینماگر ایرانی بسیار قابل توجه بوده.
گفتگو با بابک غفوری آذر رو میشنیدید، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به فستیوال فیلم برلین. شما میتونید تازه ترین خبرها و گزارش ها رو در وبسایت ما هم دنبال کنید. همکنون همکارانم هم گزارشی منتشر کردن مبنی بر این که دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای عامل کشته شدن 3 نفر از مامورین نیروی انتظامی به اتهام قتل عمد خبر داده. رخدادی که در جریان درگیری نیروهای امنیتی با دراویش به وقوع پیوست. متن کامل این گزارش رو در وبسایت ما میتونید بخونید. به لحظات پایانی این بخش میرسیم. من وحید بروستاد لحظات خوشی رو براتون آرزو میکنم.